سوال 212. چرا حضرت بقیت الله علیه السلام مضطر هستند؟ پاسخ ما: ائمه معصومین و اولیای خدا که انس و الفت با ذات مقدس پروردگار پیدا کردند، هیچ وقت اضطرار شخصی پیدا نمی کنند. یعنی اگر فرض کنید کسی با یک قدرتمند و پولدار صمیمی شد، یکی شد، هیچ وقت قصه بیپولی و درماندگی ندارد. می داند آن قدرتمند حتماً به یاری او می آید. در عالم افرادی هستند که آنچنان تسلیم اوامر الهی هستند و با پروردگار مأنوس هستند و حالت اخلاص کامل دارند که هیچ وقت هیچ چیز آنها را مستر نمی کند. لذا این افراد اضطرار فردی ندارند. اما گاهی انسان مسئولیت خاصی دارد یا به او وظیفه‌ای محول شده که از جانب خدای تعالی است، اما مردم نمی‌گذارند او کار خود را انجام دهد و دستور الهی را عمل کند. در اینجا ممکن است اضطرار عمومی پیدا کند. بهترین مثال در این مورد حضرت بقیت الله علیه السلام است. ایشان هیچ وقت برای حوایج شخصی خود مستر نمی‌شود، چون با خدای تعالی مأنوس است و قدرت پروردگار با او و پشتوانه اوست. لذا اضطرار حضرت اضطرار مسئولیتی است. پروردگار مسئولیتی به عهده آن حضرت گذاشته و او باید هر طور شده یک روز آنها را پیاده و عمل کند و عدل و داد را در زمین برقرار نماید. و چون طاغوت‌های ظاهری هر عص و زمانی نمی‌گذارند که حضرت عدل و داد را برقرار نمایند و نمی‌گذارند حضرت ظاهر شود، یعنی رشد پذیرفتن امام با این عظمت را نمی‌گذارند مردم داشته باشند و فهم و درک این حقیقت را ندارند و از آن طرف خدای تعالی نمی‌خواهد از مردم سلب اختیار کند، این دو امر یک حالت اضطرار و کشمکش و یک حالت ناراحت کننده فوق‌العاده‌ای در ایشان به وجود می‌آورد که مثلا من چه کار کنم؟ از یک طرف خدای تعالی امر کرده که دنیا باید تحت حکومت الهی واقع شود و از آن طرف مردم آمادگی ندارند. لذا خدای تعالی در قرآن می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. و بهترین و بالاترین مظهر آیه شریفه طبق روایات حضرت بقیت الله علیه السلام هستند. امن یعنی آیا چه کسی؟ استفهام تقریری است. و امن یعنی چه کسی؟ جواب می دهد مضطر را. و هیچ کس جز خدا جواب مضطر را نمی تواند بدهد. شب آخری که فردای آن اجازه ظهور به حضرت داده می شود، در مسجد الحرام پشت به مقام می دهد یا سر به سجده می گذارد و این آیه را عرض می کند. معنای آیه هم این است: آیا چه کسی جواب مستر را می دهد وقتی آن مستر دست به دعا بر می دارد و از او کشف بدی می شود، یعنی بدی و ناراحتی را از او دور می کند. دلیل بعدی قسمت بعدی این آیه است که درباره حضرت بقیت الله می باشد و یجعلکم خلفاء الارض. اینها را پروردگار خلیفه و جانشین خود در روی زمین قرار داده است. خلیفه پیامبر در روی زمین قرار دهد که اشاره به امامت ظاهری حضرت و رجعت ائمه اطهار علیهم السلام است. اما در میان مردم گاه می بینیم برای حاجتی که برآورده نشده یا شفای مریض این آیه را چند مرتبه می خوانند. خواندن آیه با بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به آیه و فکر این که آیه خودش مستقلن مؤثر است که مریض را شفا دهد و مضطر را از اضطرار برهاند صحیح نیست. انسان باید فکر کند آیا واقعاً مضطر است؟ مضطر کسی است که 100% از وسایل ظاهری قطع شده باشد. اگر حالت انقطاع ولو یک لحظه انجام شود، انسان طبعاً به آن کسی که خالق اوست وصل می شود یا مبتدعاً به نعم قبل استحقاقها. قبل از اینکه انسان مستحق نعمت شود، خدا شروع می کند. یعنی وقتی مستر شد و خود را قطع از همه چیز کرد، وصل به خدا می شود. درباره فرج امام زمان علیه السلام به ما دستور دادند: از خدای تعالی بخواهید که فرج را برسان و رفع اضطرار از امام اعظم علیه السلام بفرما. در دعای افتتاح نیز می‌خوانیم مکن له دینه الذی ارتضیته له، آن دینی که ای پروردگار متعال تو راضی هستی برقرارش کنی، امکاناتش را به او بده عبدالهو من بعد خوفهی امنا. بعد از اینکه مانند یک شخص خائف در وسط بیابانها دور از مردم زندگی کند، ابتدا به یک امنیتی تبدیلش کن، همه مردم او را دوست داشته باشند و پیرویش کنند و او را امام بدانند. سوال 213 هم. به چه صورت و در چه مکانی شایسته است با امام زمان علیه السلام رابطه برقرار کنیم؟ پاسخ ما: هر وقت می توانید رابطه برقرار کنید مانعی ندارد، ولی رابطه با امام زمان علیه السلام به دو نحو است. یک نحوه این که انسان برود در خانه حضرت و مقابل بدن حضرت بنشیند، یا مثلا حضرت را به خانه یا هر جای دیگر دعوت کند. این نحوه ارتباط تا زمان ظهور برای احدی ممکن نیست و هر کس این ادعا را بکند مفتر و کذاب است. یعنی بگوید من می توانم رابطه با امام زمان علیه السلام برقرار کنم و سوالات مردم را ببرم و جواب بیاورم. یک نحوه دیگر این که حضرت اراده می کنند که با شما ارتباط برقرار کنند و مطالب را برای شما بگویند. اما اینکه اختیار دست شما باشد غلط است. رابطه دوم رابطه روحی است. رابطه است که با خدا هم می توانید برقرار کنید. می نشینید توی اتاق، می گویید خدایا این حاجت مرا بده. عین این رابطه را می توانید با امام زمان علیه السلام هم داشته باشید. خدا و امام زمان علیه السلام با ما حرف می زنن. اما بدنی از خدا و امام زمان علیه السلام نمی بینیم و صدا هم لازم نیست به گوش ما بیاید. فقط از القاء سخن از جانب خدا به دلمان مطالبی فهمیده می شود. مثلا مطالب زیادی را که نمی دانستیم به ما القاء می کند. خدای تعالی در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که در تفسیر دارد رابطوا مع امامکم المنتظر. سوال 214 هم. آیا می شود زندگی در کنار امام عصر علیه السلام برای انسان عادی نشود؟ پاسخ ما: امام عصر علیه السلام حتی در همین غیبتشان مربی ما هستند. اگر غایب نباشند شاید شما اینطور اظهار علاقه نکنید و تا این حد به مقام مقدسش معرفت پیدا نکنید. طبع انسان نازل نه انسان عادی، انسانی که تربیت نشده، این است که هرچه را زیاد دید برایش ارزش قائل نیست. در زمان ائمه اطهار علیهم السلام مردمانی بودند که زیاد خدمت امام علیه السلام می رسیدند، اما آن محبت و معرفتی که شما امروز نسبت به امام دارید آنها نداشتند، مگر در مراحل خیلی بالا. انسان وقتی یک نفر را زیاد دید برایش احترام قائل نمی شود. آب مایه حیات ماست، اما چون زیاد است برایش ارزش قائل نمی شویم. در مرحله اول هوا و در مرحله دوم آب. هرچه اینها کمتر باشند بیشتر برایشان ارزش قائل هستیم. طلا و زعفران آن اندازه‌ای که برایش ارزش قائلند خاصیت ندارند. این طبع انسان است. اگر امام زمان علیه السلام الان تشریف بیاورد روزهای اول مختصری برایش احترام قائلیم، البته به شرطی که به شر و خیر ما و وضع زندگی ما کاری نداشته باشد. اگر بگوید این کار را بکن آن کار را نکن، می‌گذاریمش کنار. از قدرتمندهای دنیا کسانی هستند که به سراغش می‌آیند، همانطور که به سراغ اجدادشان آمدند و آنها را شهید کردند. امام زمان علیه السلام با همین غیبت ما را تربیت می‌کند. همین که گاهی متوسل می‌شوی می‌گویی یا صاحب الزمان، همین برای تو کافی است. بیشتر از این لیاقت نداری. کسانی بودند که شب و روز در خدمت امام بودند، اما کوچکترین بیادبی حتی عادی بودن با حضرت نداشتند. اولیای خدایی بودند که خیلی نسبت به اهل بیت علیهم السلام اظهار علاقه می کردند. هر کار امام علیه السلام می کرد کوچکترین خطوری در دلشان نمی گذشت. اگر از راه صحیح و صراط مستقیم وارد شویم خدا فشاری نمی دهد. فشار مال این است که از راه صحیح وارد نشده ایم و دست به دعا برداشتیم که خدایا ما را بساز. خدای ما، رب ما، وقتی یک چیز کج را بخواهد راستش کند باید کلی بتراشد. مزاق فلسفه و تصوف و رسومات غلط که در ما نفوذ کرده باید راز شود. بالاخره روح در دنیا و برزخ و قیامت باید سالم شود.